بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قسمت استاد حاجی آقای قاینی، 16 فروردین 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در أقسام قسمت بود، اون هم به لحاظ حکمی که میخواد متعلق به قسمت باشه، از حیث قابلیت اجبار و عدم قابلیت اجبار، چون حکمی رو که در مورد قسمت مطرح کردن، مسئله این که قسمت حق هر یک از شرکاست و لذا واجب بر شریک اجابت به قسمت، و اگر هم اجابت نکنه سلام علیکم، او رو ملزم به قبول قسمت میکنن، اجبار میکنن. برای قسمت عرض شد اقسام سگانه ای از یک جهت مطرحه، و اون قسمت افراز و قسمت تعدیل و قسمت رد. بعضی از اشیاء اصلا قابل قسمت نیست، با قسمت تلف میشه، مثل سنگ آسیا و مانند اون، که اگر بخواد تقسیم بشه ارزش، ماشین رو قسمت بکنن دیگه میشه آهن پاره، دیگه ماشین نیست، با قسمت مال تلف میشه. حالا یه وقت تلف میشه بلمره، سنگ بی ارزش میشه مثل سنگ آسیا، یه وقت از اون عنوان ساقط میشه اما مالیتش مالیت آهن قرازه است. ماشین رو اگر دونیم بکنن ارزش ماشینی دیگه نداره. پس بعضی از اشیا قابل قسمت نیستن اصلا، ولی بعضی از اشیا قابل قسمت. حالا اونی که قابل قسمته، تارتن قابلیت قسمتش به نحو قسمت افرازی است و اخرا قابلیت قسمت تعدیلی داره، و ثالثتن قابلیت قسمت معرد. علیزا این قسمتی که بعضی از اشیاء اصلا قابل قسمت نیستن رو مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله 46 مطرح کرده از مسائل قسمت. جاداش در مقام بیان اقسام یک حالت جنبندی مطرح می شد، ایشون متعرض حکم می شد. بعضی از اشیاء قابل قسمت نیستن، بعضی از اشیاء قابل قسمت هستن. اینم تقسیم به لحاظ اینه که میخواییم ببینیم آیا لزوم اجبار و وجوب اجابت به قسمت در تمام این موارد جاری میشه یا نمیشه. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو حتی در اون چه قابل قسمت نیست فرموده، در اونجا هم اجابت طرف به نحوی لازمه به این که او رو مجبور به فروش میکنن. یعنی اگر این ماشین قابل قسمت نیست، خب مشترک بین دو برادر این ماشین، یکی از این دو نفر میگه ماشینو یا من برمیدارم نصف سهم برادرم از پولشو میدم، یا برادر برداره نصف پولشو به من بده، اینو دیگه قسمت نمیگن. این در حقیقت رسیدن به خلوص در مال به غیر واسطه قسمته، همینم مرحوم آیخوی قدس سر رو فرموده اگر یکی از شرکا مطالبه ای به اون بکنه و طرف مقابل حاضر به این نحو نباشه، مجبور میکنن طرف که اون کالا رو بفروشن و پولش رو تقسیم بکنن. حالا این خواهد آمد انشاءالله در مسئله 46. فعلا اموریست که قابل قسمته. قابل قسمت اینگونه در کلمات جواهر و قبل از جواهر و بعد از جواهر و به تبع در کلام آیخویی فرمودن اونی که قابل قسمته، قابلیت قسمت سه صورت داره. یکی این که قابل قسمته به افراز و معمولا هم مثال برش زدن به مثل اموری که اجزایش متساویه در مالیت و ارزشه، مثل گندم، جو، برنج و امثال اینا، حبوبات عموما اجزایش متماثل و متساویه در ارزش و مالیته و لذا یک کیلو رو تقسیم میکنن به دو نیم کیلو. حالا یه وقت اینه که اجزایش از قبیل اجزای گندم و جو ریزه، یه وقت اینه که درشته، فرق نمی کنه. شیئی که قابل قسمته، دو تا هندوانه دارن، این هندوانه هایی که متساویه در اندازه، 50 تا از این طالبی های قلقلی دارن، چیه بهش میگن؟ ملون میگن اینا. خب این قابل تقسیم، 25 شوشو به یه طرف میدن، 25 شوشو به طرف، اندازه های تقریبا حالت مساوی و امثال اینا، اینو میگن تقسیم به افراز، یعنی اون چه اجزایش متساویست و قابلیت قسمت کردن اون به لحاظ اجزایشه، یعنی نیاز نداره این که از خارج یه چیز دیگه ای برای تعدیل در اون سهام بهش زمیمه بشه. در قبال تقسیم افرازی، تقسیم تعدیلیه و قسمت تعدیلی. قسمت تعدیلی اموری رو در مورد اموری است که اجزایش متساوی در مالیات نیست. دو تا ماشین دارن، یه ماشین پیکانه، یه ماشین بنزه. اینجور نیست که اینا رو بشه با هم دیگه مثل گندم و جو تعدیل در قسمت اجزا کرد. اونایی که در خارج اجزایی که وجود داره، مال مشترک، دو تا ماشین، خب اینا قابل تقسیم به چگونه؟ مثلا فرض بکنید یه طرف اشتراکشون در سه تا ماشینه، دو تا پیکان یه بنز، خب دو تا پیکان معادل یک بنز از نظر مالیات، اینو به این صورت تقسیم میکنن، دو سهم قرار میدن، دو پیکان رو یک طرف، بنز رو یک طرف. خب اون وقت تقسیم میکنن، به یه نفر بنز میدن، به یه نفر دو تا پیکان میدن، اینو میگن قسمت تعدیل. یعنی اجزایش متساوی نسبه نیست، از قبیل گندم و جو نیست که دو تا نیم کیلو بکنن، دو تا یک کیلو بکنن. لباس چند؟ سه تا لباسه. خب یه لباس ارزشش 1,000,000 تومانه، یه لباس ارزشش 500,000 تومانه، اینو مثل گندم و جو نمیتونن قسمت بکنن. اجزاء متساوی نداره که مثلا 5 تا پیرهن اینور، 5 تا پیرهن اونور، که پیرهنای مساوی، نه، یه پیرهن 1,000,000 تومانه، یه پیرهن 500,000 تومانه. حالا اگر سه تا پیرهن مشترک بین دو نفره که یه پیرهنش 1,000,000 تومانه، دو تا پیرهن دیگه هر کدومش 500,000 تومانه، قسمت که میکنن اینا رو قسمت تعدیلیه. یعنی این که دو تا پیرهن رو یک طرف میذارن که 500,000 تومانه هر کدوم، مجموعاً میشه 1,000,000، یک پیرهن 1,000,000 هم یک طرف، بر این اساس تقسیم میکنن، به یه نفر پیرهن 1,000,000 میدن، به یه نفر دو تا پیرهنی که مجموعاً میشه 1,000,000، این میشه قسمت تعدیلی. حالا چجوری اینا بین اینا تقسیم میکنن؟ که حالا یک کدومشون میگه من اون پیرهن 1,000,000 رو میخوام، یا یکی میگه من اون دوتای هر 500,000 تومانی رو میخوام. اینجا اینجور رو با چیکار کرد؟ خودش بحث دیگریه، ولی اینو میگن قسمت تعدیلی در اموری که اجزاء متساوی ندارد. قسم سومی هست از تقسیم که ازش تعبیر میکنن به قسمت رد. دو تا ماشین فقط، یه پیکان یه بنز، اینا سهیمن شریکن در این دو ماشین. نه تعداد ماشینا به گونه ایه که بشه یه طرف چند تا ماشین بذارن یه طرف یه ماشین بذارن که مالیتشون مساوی باشه که قسمت تعدیلی بود، نه این گونه است که این ماشینا متساوی هن در ارزش، 10 تا پیکانه، 5 تا پیکان یه بر، 5 تا پیکان یه بر، نه یه بنزه یه پیکانه. خب اینا اگر بخوان تقسیم بکنن به یکی بنز بدن به یکی پیکان بدن، باید اون کسی که بنز رو بر میداره تفاوت بین پیکان و بنز رو سهم رفیقش رو بده. مثلا این بنز 1,000,000 تومنه، پیکان 500,000 تومنه، خب باید اون 500,000 تومنی که زائد بر پول پیکانه نصفش مال رفیقشه، باید 250,000 تومن به اون رفیق که پیکان میخواد نصیبش بشه در کفه او قرار داده بشه. تقسیم میکنن میگن یکی بنز آور داره، اونی که بنز آور میداره باید 250,000 تومن بده به اون کسی که پیکان آور میداره. این 250,000 تومنی که میخوان به اون طرف پیکان بردار بدن، این در حقیقت رده، رد ما به تفاوت از سهام. به این اعتبار این قسمت رو میگن قسمت رد. و اینا در حکم متفاوته، آیا میتونن طرف بگه الا ولا بود قسمت و قسمت هم قسمت رد این گونه است؟ خب این خودش حکم جدایی داره که حالا خواهد آمدش. پس بنابراین تا اینجا جدای از اون قسمی که اصلا قابلیت قسمت نداره مثل سنگ آسیا و مثل خود ماشین قابلیت قسمت نداره، یه ماشین اگر مال مشترک دارای اجزایی است که قابل تخصیصه، یکی رو به یه طرف بدن یکی رو به یه طرف دیگه بدن، زمینه نصفشو به این بدن نصفشو به اون بدن، ساختمانه یه طبقهشو به این بدن یه طبقهشو به اون بدن و امثال اینا. این سه قسم هست، قسمی که اجزا متساویه و قابل تقسیم به تساویه در مالیت مثل حبوبات، قسم دوم اونی که قابل تقسیم به اجزا هست اما در مالیت متساوی نیست، باید در یک طرف اجزای بیشتری قرار بدن، دو تا ماشین یک طرف یه ماشین یه طرف، اینم قسم دوم. اولی رو میگن قسمت افراز، دومی رو میگن قسمت تعدیل، و قسمت سوم عبارت هست از اون چه نبا افراز تقسیم ممکنه نبا تعدیل سهام قسمت ممکنه، بلکه نیازمند تقسیم به رد. خب این سه قسم، در این سه قسم در مسئله اولا مرحوم آقای خوی قدس سر رو از مسائل قسمت متعرض این شده، قسم اول که قسمت افرازه، در مسئله سوم از این مسائل قسمت متعرض هر دو قسم اول و دوم با هم یک جا شده، قسمت افراز و قسمت تعدیل. خودش یک ناهماهنگی در تعرض به مسائل قسمت و حالت بی انضباطی و به هم ریختگی. نه نسبت به قسم اول و همینطورم بعد خواهد آمد قسم دوم، ایشان فرموده قسمت جاری میشه، یعنی قسمت اولا مشروعه و ثانیا اجبار میشه طرف بر قسمت. پس در مقام دو بحثه، یکی این که قسمت مشروعه و خواهد آمد در مسئله شاید 46 باشه، یکی از مسائلی که بعد میاد اینه که قسمت عقده. ایشان اینجوری فرموده قسمت عقده، بیع نیست، معاوضه نیست، اما عقد هست و لذا رضایت طرف این رو هم میطلبه. قسمت مشروعه، حالا جدای از این که طرف رو برش مجبور بکنن، اگر طرفین آمدن نشستن با هم دیگه توافق بر قسمت کردن، ترازی بر قسمت داشتن، کار مشروعی مثل بی خرید و فروش. این یه مسئله، یه بحثه که بیشترش کلام محقق کنی قدس سره در اون چه متعرض شده در یک بحث تفصیلی که شاید تعداد بالای نصوص و متون ادله رو ذکر کرده در این راستاست که القسمت و مشروعتون، مثل احل الله البیع، مثل تجارت و انتراز. خب بیع کسی رو برش مجبور نمی کنن، اما مشروع بیع. تجارت اجبار برش نیست اما مشروع صحیحه، یعنی کسی اگر انشاء بیع کرد معاملش نافذه، صحیحه. انشاء قسمت هم بشه، طرفین بشینن مالو تقسیم بکنن، کسی بهشون نمیگه این مثل بیع رباست، کسی نمیگه این از قبیل اکل مال به باطله، نه، معامله مشروعیه، یه معامله، یه عقدیه مشروعه و دلیلم بر مشروعیت ادله فراوانی هست و کافی است بر مشروعیتش اطلاقات ادله عقود و معاملات. کما این که قسمت به این معنا رو، یعنی قسمتی که با ترازی میخواد واقع بشه، ممکنه به عنوانی از عناوین معاملات انشا بشه، به بیع. طرف بگه، یکی از دو شریک بگه من سهم خودم رو از این مال فروختم، از این مال معین، فرض کنید دو تا ماشینه، دو تا پیکانه، یه پیکان سفید یه پیکان مشکی. یه نفر میگه این پیکان سفید مال من، سهمم از اون پیکان مشکی رو ای رفیق بهت فروختم، به سهمت از این پیکانی که در این پیکان سفیده، اشکال نداره. یعنی گاهی وقتا قسمت به بیع انشا میشه، گاهی به صلح انشا میشه. و ممکنه به عقد دیگری جدای از قسمت، ولی اگر هیچ عقد دیگری فرض نکنید، خود عنوان قسمت عقد من العقود. منتها اینم به شما عرض بکنم، قسمت اگر به بیع انشاء میشه، اینو مکرر گفتیم، جاهای مختلف گفتیم و اصرارم برش داریم، خیال نشه لفظ بیع رو به کار ببرن دیگه میشه بیع. یعنی اگر بیان بگن قسمت کردیم این دو پیکانو، بیع نیست. اگر بگه فروختم بشه بیع، نه. قوام بیع به لفظ بیع نیست، بیع یه واقعیته، یک مفهومه با قطع نظر از لفظ بیع و یه و عین. که یکی از وسائل و اسباب انشائش لفظ بیع و ماده بیعه، ممکنه اصلا اون رو بدون این لفظ، اصلا طرف ممکنه واقفه بر این لفظ نباشه. شخص انگلیسی اصلا وقتی که بیع میکنه به لفظ، به ذهنش ماده بیع به قویه و این خطور میکنه، نگی معادلش خطور میکنه، معادلش خطور میکنه، پس معلومه یه مفهومی داره که با یک لفظی معادل این لفظ در لغت دیگری قابل فهمه. پس قوام بیع اینگونه نیست که به این لفظ خاص باشه. اون وقتی که خدا هنوز الفاظو خلق نکرده بود، روزی که حضرت آدم آمد رو زمین و حوا هم خلق شد، آیا اون وقت مفهوم بیع به این که حضرت آدم به حوا یه چیزی رو معامله بکنه بفروشه مفهوم داشت یا نه؟ برداری سیبی رو از درخت بکنه، حیازت بکنه، بگه خانم اینو به شما فروختم، قطعا. آیا اون وقت باید این لفظم در کنارش تولید میشد تا عنوان بعثت بکنه؟ یا اینکه اگر آدم علی نبینا و آلیه و علیه السلام با همون گنگی هنوز نبود عالم الفاظ، اون سیب و واگذار به اون خانم میکرد و به ازایش از اون خانم یک عوضی رو مطالبه میکرد، ما امروز میشستیم و میگفتیم حضرت آدم سیب رو به حوا فروخت؟ قطعا همینه. اینی که توهم بشه قوام بیع به لفظ بیع، این از اوهام قوام بیع به یک مفهومی است که اصلا گاهی وقتا طرف به ذهنش این لفظ و این ماده خطور نمی کنه و اون مفهوم در ذهنش هست. اشخاص فارسی زبان که لفظ بیع ندارن، به جاش فروش میگن، دیگه اینا بیع انشا نمی کنن، اینا دیگه موضوع خیار مجلس و خیار حیوان و امور مختص به بیع نیستن. قوام بیع به یک امر دیگریه. منتهای در مورد قسمتی که گفته میشه، نتیجه قسمت گاهی وقتا با بیع محقق میشه، نه اینکه قسمت و بیع یه چیزه. یکی از ارکان بیع اینه که اینو خوب تو ذهن داشته باشید، حلال المشکلتونه. قوام بیع به اینه که فروشنده ناظر به مالیت و خریدار ناظر به خصوصیت کالا. من میرم از نونوانون میخرم، من خریدارم. نگید اون کسی که در مورد معاتات که طرفین داد و ستد میکنن، اصلا دو طرف هم کالاست، کدوم بایه کدوم مشتریه؟ بگید اونی که اول کالا رو میده بایه، اونی که بعد میده گویا پولشو داره میده مشتریه. نه، گاهی وقتا اول پولو میدن، شما میرید نونوایی اول پولو میدید بعد نونو میگیرید. این گونه نیست که بیع معاتاتی، اینی که در باب معاتات یه بحثی رو مطرح کردن، اونی که اول در جایی که بیع بخواد به معاتات انشا بشه نه به لفظ گیر کردن، ما بایه رو چجوری تعیین کنیم؟ آیا اون کسیه که اول کالا رو میده مشتریه، یا اونی که پول بده اون مشتریه؟ اگر بنا شد که هر دو کالاست، کدوم بایعن کدوم مشتریان؟ اونی که اول پرداخت میکنه، اصلا نیازی به اینا نیست. بیع قوامش اینه، بایع کسیست که ناظر به مالیته، این کالا رو که داره میده ارزشش رو از طرف میخواد. حالا از طرف مقابل که ارزشو میگیره، گاهی پول میگیره، گاهی بابت ارزش اون یه کالایی میگیره. در مقام داد و ستد بایه ناظر به مالیت کالای خودشه، مشتری ناظر به خصوصیته. آمده نون بخره، اونی که شکمشو سیر میکنه نان شکمشو سیر میکنه، نه سکه طلا. ولی سکه رو که داشت، اصحاب کهف که رفته بودن در اون غار سکه که داشتن، با سکه سیر نمیشدن. ولذا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها از کاطعاما. بله چی بود؟ یه جایش که براتون تهیه بکنه به معنای این که بره خریداری بکنه. غرض اینه که اصحاب کهف مشتری نان بودن، ولو این که به جای نان یه شیعی رو دادن که پول نبود دیگه، از رواج معاملی افتاده بود. اون سکه ای رو که دادن اینجوری گفته میشه، سکه عهد میگن دقیانوس، از اونجا نشأت گرفته، سکه ای بود که از رواج معاملی مثلا افتاده، او 300 و خورده ای سال، 300 سنین و از داد و تسعا، 309 سال پیش، حالا یا به قمری و 300 سال این که میگن و از داد و تسعا، مال اون تفاوت شمسی قمریشه. خب پول از رواج معاملی افتاده دیگه، این سکه پول نیست، این سکه دیگه متاعه، مثل این سکه های بهار آزادی الان، اینا پول نیست، ولیزا زکات به اینا تعلق نمیگیره. خاطر جمع باشن اونایی که سکه جمع میکنن، لازم نیست زکاتشو بدن. این وهمی که در تلویزیون چند شب پیش دیدم، خلاصه متاسفانه عوام اینگونه چیز میکنن که اعلام میکرد در خبر رسمی در کشور جمهوری اسلامی مهد علم بیاد گزارش بده که امروز ده جز دهم یا یازدهم رو مؤمنین خواندن و آیه‌ای که مربوط بود به حرمت خرید ارز رو تلاوت کردن. من منتظر بودم ببینم این آیه حرمت خرید ارز که تو قرآن ما نازل نشده، تو این قرآنی که جدیداً آلون نازل کردن کجا همچین آیه‌ای. بعد دیدم این آیه رو داره میخونه، والذین یکنزون الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کسانی که ارز میخرن، سکه میخرن، اینا یکنزون الذهب والفضه، خدا هدایتت کنه اگر تعمدی نداری و خودتو به نافهمی نمیذاری در این قضیه. این آیه چه ربطی داره به خرید ارز؟ طرف میره ارز میخره برای اینکه مالیت مالش محفوظ باشه، تو چا نره و مالش تلف نشه و به واسطه برخی از سوء مدیریت ها ارزش مالش محفوظ باشه و بعدم خمس مالش هم به کامل ادا میکنه. این ولدین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، ای بی سواد، یا مردم رو نادون شما به حساب آوردید که اینجور استشهاد میکنید به آیات قرآن مجید و به سخره میگیرید. آیه میگه کسانی که مالو گنج میکنن، نگهداری میکنن، ولای انفقونها فی سبیل الله، عدلن گفته انفاق فی سبیل الله، انفاق واجب داریم، انفاق مستحب داریم. کسانی که انفاق واجب نمیکنن، خمس و زکات مالشون ادا نمیکنن، کنز میکنن، گنج میکنن، ادخار میکنن، حالا لازم نیست خرید و فروش ارز بکنن، مالش رو تو بانک بلوکه کرده، خمسش رو ادا نمیکنه، این یک نزون از ذهب و الفضه است و لا ينفقونها فی سبیل الله. ربطی نداره به خرید و فروش ارزی که دارید بی خود و بی جهت یک مسئله سیاسی رو داخل میکنید در این آیه ای که فرسنگ ها از این مسئله بدوره. حالا غرض اینه که از کجا به کجا رفتم، مفهوم بی یک مفهومی است که متقوبه به لفظ مثل بی و این ماده خاص نیست، یه مفهومیه که اون مفهوم انشا میشه که قوام اون مفهوم اینه که فروشنده ناظر به مالیت و خریدار ناظر به خصوصیت. حالا در موردی گاهی وقتا ممکنه نتیجه به قسمت قرار بگیره، مالشون مشترکه. حالا از دور نریم، همین آقا دلار داره، خب این دلاریو که مشترکه بین دو نفره میخوان تقسیم کنن، میخوان تقسیم بکنن. یه وقت اینه که برای هیچ کدوم خصوصیت و یکی مالیت مد نظر نیست، یه وقت اینه که نه، یک نفر ناظر به مالیته و لذا چون ناظر به مالیته چه کار میکنه؟ ارزش رو در نظر میگیره. دیگری ناظر به خصوصیته. یعنی چی ناظر به خصوصیته؟ طرف میگه خب این مالا، این ارزی که هست، بعضیاش دلاره، بعضیاش ریال سعودیه، میگه من میخوام برم حج، اونی که به دردم بخوره اونجا ریال سعودیه. میگه خب رفیق بیا این مالو، من سهم خودم از این ریالا رو به توی رفیقم که این دلارا مال ما هر دوز فروختم، به سهم تو از این دلارایی که در این طرف داری، مالو اینجوری بیا قسمت کنیم. این میشه بیع. این علاوه بر قسمت بیع هم هست. یک طرف ناظر به مالیت، آقا صرافه، درست شریک با اون رفیقش، یه مقداری ریال و یه مقداری دلار مجموعاً مال مشترکیه بین این دوتا. این مال مشترک یه وقت اینه که فقط تقسیم بیع نیست، هر دو صرافه، هر دو سبک سنگینه، ارزش و مالیت و اینا رو فقط داره. یکیشون میگه بیا تقسیم کنیم، یکی میگه ریالا رو من برمیدارم دلارا رو تو بردار. خب این تقسیم فقط و فقط طرفین ناظرن به مالیت، هر دو طرف ناظرن به مالیت، بر اساس مالیت بخوان تقسیم کنن. این آقا میگه به نظر من ریال بیشتر برام میصرفه، اون میگه دلار برام بهتر میصرفه، تقسیم میکنه. این میشه قسمت. این میگه بیع نیست. اینجوری نیست که یکی سهم خودش را از اون ارز دیگری که میخواد در اختیارش بگذاره فروخ به او در مقابل سهم او از ارزی که در این ناحیه داره. یه وقت اینه که نه، یک طرف ناظر به خصوصیاته، میگه داداش من میخوام برم حج، میخوام برم عمره. پریشب اعلام میکرد که امسال در به اصطلاح ماه مبارک رمضان تا حالا 9 میلیون معتمر، رکورد عجیبی زده بود در مسجد الحرام، 9 میلیون معتمر امسال در ماه مبارک رمضان، حبس کرد بره عمره. خب میگه رفیق من ریال میخوام. خب میگه ما ریال و دلارمون که با هم مشترکه، بیا من ریالا رو به تو فروختم در مقابل سهمت از دلارا. یه طرف میشه بایع، یه طرف میشه مشتری، نتیجه قسمت رو میده، اما این بیعه دیگه. پس بنابراین قسمتی که میخواد واقع بشه گاهی وقتا ممکنه با یک معاملهی نتیجه قسمت واقع بشه، مثل بیع و مانند او. این گونه نیست که هر جا بخوان به لفظ بی انشا بکنن دیگه همون، نه، واقعیت بی ورای از اون لفظ خاص. بلا اشکال اگر عنوان بی و مانند اون در مورد انطباق داشت مشمول اطلاقات عدل است در صحت بی، نه یا همانطوری که حق داره هر شریکی سهم خودش رو از مال مشترک به اجنبی بفروشه، حق داره سهم خودش رو از شرکت به رفیق شریکش بفروشه، هیچ اشکال نداره.
بفروشه به مال دیگری یا بفروشه به اون سهم او از اون مال مشترک در یک حصه متعینی که به نتیجه قسمت هم منتهی بشه، هیچ اشکال نداره. پس بنابراین قسم اول ما از قسمت، قسمت افراز بود. قسمت افراز دو بحث داره. یه بحث این که قسمت مشروع، جایز، صحیح، بلکه اگر واقع شد لازم هم هست. ولذا مرحوم آقای خویی در بعضی از مسائل آینده داره که قسمت عقد لازم، لا یبطل الا بالتقایل و مانند اون، مثل بی. که حالا خودش اینکه عقدون اما اینکه تقایل بردارم هست، بی تقایل برداره، آیا قسمت هم تقایل برداره؟ در بی دلیل داریم بر اینکه شما یک کالایی رفتید خریدید پشیمون شدید، برید سراغ فروشنده بگید آقا من پشیمون از این معامله شدم. بله معامله لازمه، شما میتونی زیر بار به هم خوردن معامله نری، ولی خواهش میکنم اونم بگه اشکال نداره. اقاله مشروعه در مثل بی، اما اقاله در قسمت هم مشروعه. ما مالو تقسیم کردیم به افراز، گندم 100 کیلو رو 2 تا 50 کیلو کردیم، شد 2 تا گونی 50 کیلویی. حالا میتونیم بگیم نه پشیمون شدیم، با هم دیگه بیایم بگیم پشیمون شدیم به هم بزنیم این قسمت رو، آیا مشروعه؟ دلیل بر مشروعیتش چیه؟ اینجور نیست که همجوری شکمی هر که هر چی بخواد بگه، اشکال نداره دیگه. حالا خواهد آمد انشاءالله اگه فرصت و حیات و مناسبتی بود، و بعید نیست اطلاق ادله، همینجا ما عرض بکنم اطلاق ادله اقاله شامل اقاله در قسمت هم بشه. من اقاله اینجوری که تو ذهنمه عنوان نادمن، اقاله الله عفرته یوم القیامه، نه اینکه من اقاله بایعن، من اقاله نادمن، اینجور تو ذهنم. اگر این باشه خب یکی از مصادیق اقالت و نادم مورد قسمته. تقسیم کردن از این قسمت پشیمانن، هر دوشون با ترازی به هم میزنن. پس بنابراین قسمت مشروعتون، صحیحتون، جائزتون، بلکه لازمتون، چون عقدون لازمون هر وقت واقع شد. این یه بحث. دلیل مشروعیتش هم جدای از ادله قسمت که در مقامات مختلفی وارد شده، اطلاقات لفظی و مقامی ادله قسمت در مواردی اطلاق ادله عقود و معاملات بیع و امثال اینا. ولی بحث مهمتر از این بحث دومه، با اون این که اقاله این که قسمت نه فقط مشروعه، قسمت واجبم هست. یعنی یکی از شرکا اگر آمد مطالبه ای به قسمت کرد، حق نداره شریک بگه نه من راضی به قسمت نیستم، این مال باید همینجوری به صورت مشترک و مشاع و غیر تقسیم شده باقی بمونه. معروف در کلمات فقها اینه که قسمت، اجابت به قسمت واجبه، قسمت حق شریکه. اگر شریک آمد مطالبه ای به قسمت کرد، حق نداره شریک نکول و امتناع بکنه. این بحث بحث نیازمنده به دلیله و با اطلاقات و اینا نمیتونیم باش پیش بریم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو همانطور که دیروز عرض کردم استدلال کرده بر مشروعیت، بر وجوب قسمت و نه مشروعیت قسمت که محقق کنی به ده ها دلیل بهش درش استدلال کرده، بر وجوه به قسمت به سه دلیل. یک، اجماع. آقای خویی اگر تمسک به اجماع بکنه حتما دیگه باید قضیه اجماع باشه، چون آقای خویی از اوناییه که به این راحتی زیر بار اجماع نمیره، یه سکش معروفه به این خورده که شهرت ها و اجماعات و اینا ایشون از میدون به در نمیکنه. ولی اینجا فرموده اجماع، اجماع بر مشروعیت قسمت، استدلال به اجماع کرده که انه این اجماع رو قطعی دیده، اجماع قطعی فقها بر مشروعیت قسمت. راست میگه، در کلمات فراوانی این اجماع تصریح شده. مرحوم محقق کنی قدس سره یه اجماعاتی رو ذکر کرده، اما توجه داشته باشید اون اجماعات محقق کنی به درد ایشون نمیخوره. اجماعاتی که در کلمات محقق کنی آمده عمده بر مشروعیت قسمته، نه بر وجوب قسمت. مرحوم آخویی بر وجوب قسمت میخواد استدلال به اجماع بکنه، ولذا تا دیدید یه جای اجماع به قسمه کذا، باید ببینید آیا این اجماع بر وجوب اجابت به قسمت یا اجماع بر مشروعیت قسمت، بین این دو خلط نشه. این دلیل اول. یک، استدلال به اجماع. دو، مرحوم آقای قدس سر رو استدلال فرموده به سیره متشرعه از شیعه و غیر شیعه، کل مسلمین، سیره عملی و قطعی قاطبه مسلمین بر وجوب قسمت. آقای خویی تعبیر میکنه فل ارث و غیره، فقیهه، میخواد بگه که نگید خب اجماع سیره دلیل لبیه، اطلاق نداره، ممکنه در بعضی از موارد مثلا وجوب قسمت بر اساس ارتکاز و اینا باشه، در بعضی ها نباشه. در مثل ارث سیره عملی بر وجوب قسمت، معمولا مال ارث رو هیچ وقت به شرکتش باقی نمیگذارن، ورثه بنابر اینه که الزاماً خلاصه طرف مقابل رو اگر امتناع هم داره الزام میکنن، میگن داداش، مادر، پدر، هر کدوم طرف شرکتش رو میگه بیا تقسیم کنی. بنای عملی کل مسلمین بر اینه که مال الارث رو بنای بر تقسیم، نه فقط مشروعیت تقسیم که الزام به تقسیم داره. اینم دلیل دوم. در ارث بله، ایشون میگه فل ارث و غیره، دو تا تاجرن 30 سال با هم دیگه شریک بودن، ما خودمون داشتیم تو بستگانمون 50 سال با هم شریک بودن، بعد از 50 سال گفتن داداش بیا تقسیم کنیم، بسته دیگه شرکت. شرکت اگر چیز خوبی بود خدا هم شریک داشت، از این به بعد بیا از هم مالامونو جدا کن. حتما دیدید موارد فراوانی، طرفه دو تا شریک بعد از سالها شرکت میگن آقا دیگه از این به بعد بس، نمیخوایم دیگه شرکت. ایشا میفرماد سیره قطعیه ارتکازیه متشرعه، سیره متشرعه بر الزام به قسمته، نه فقط بر مشروعیت قسمت، الزام به قسمت. این هم دو. و دلیل سوم، سیره عقلائیه، نه فقط سیره متشرعه و مسلمین، اصلا بنای عقلا در عالم بر اینه که شرکا اگر یه وقتی خلاصه به نتیجه رسیدن که انهو برخی از اونا مطالبهی به قسمت کرد، ملزمن بقیه به پذیرش اون تقسیم به نحوی که خواسته اون طرف رو تأمین بکنه. این هم دلیل سوم بر وجوب و نه فقط مشروعیت قسمت. قابل توجهه که این وجوب علاوه بر این که در وجوب قسمت جاری میشه، خب به تبع در مشروعیت قسمت هم جاریه دیگه. یعنی مشروعیت قسمت هم با این، چون وجوب فرع مشروعیتشه، این که مشروع نیست دیگه معنا نداره واجب هم باشه. این استدلال. حالا ببینیم آیا با این ادله میتونیم وجوب قسمت رو علل اطلاق تمام بکنیم یا نه. یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.
اگر به بیت انشاء شد همه عوارض دین رو داره.